ساعت 18 در ایران. این مجله عصر رادیو فرداست. یک شنبه 9 مهر 1402 برابر با 1 اکتبر 2023 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله عصر رادیو فردا با خبر و گفتگو و گزارش‌های متنوع. ازتون میخوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا سری بزنیم به بیمارستان قائم مشهد، جایی که فاطمه سپهری عمل جراحی قلب رو پشت سر گذاشته و نظر کارشناسان رو در مورد افزایش خشونت علیه زنان بشنویم. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی بشنویم که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. مهران،
ممنونم از شما خانم کریمی مجد. با استعفای اکثریت اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه صنعتی شریف، این شورا عملاً منحل شد. روز شنبه وحید کریمی پور دبیر این شورای صنفی از استعفای خود خبر داد. دلیل این استعفا دعوت یک نهاد بیرونی برای مذاکره درباره مسائل دانشگاه اعلام شده. به دنبال این استعفا سعید شاهرخیان استاد دانشکده شیمی، فردین جعفرزاده استاد دانشکده عمران و ماه سهراب راهوار استاد دانشکده فیزیک و علی آبدیان استاد دانشکده مهندسی هوافضا نیز از شورای صنفی استادان دانشگاه شریف استعفا کردند. افراد مستعفی از جمله دلایل استعفای خود را نبود جو و شرایط مناسب برای انجام وظایف کانون صنفی استادان اعلام کردند. استعفای اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه شریف در آستانه سالگرد حمله نیروهای امنیتی حکومت به این دانشگاه در 10 مهر ماه سال 1401 صورت می‌گیرد. سازمان حقوق بشری هنگاف اعلام کرد در اعتراضات سال روز جمعه خونین زاهدان هویت 65 نفر از جمله 14 کودک و نوجوان زیر 18 سال که در 48 ساعت گذشته بازداشت شدند مشخص شده. بر اساس گزارش این سازمان در روزهای جمعه 7 و شنبه 8 مهر ماه دست کم 50 شهروند در زاهدان، 9 شهروند در خاش، 4 شهروند در میرجابه و 2 تن در چابهار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این گزارش در حالی منتشر می شود که شامگاه شنبه اعتراضات خیابانی در زاهدان برای 2 شب پیاپی ادامه داشت و جمعی از مردم معترض ضمن برافروختن آتش شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. گزارش‌های رسانه‌های محلی حاکی از آن است که طی 48 ساعت گذشته دست کم 128 تن از شهروندان در جریان اعتراضات سالگرد جمعه خونین در شهرهای زاهدان، خاش، میرجابه و چابهار به دست نیروهای حکومتی بازداشت شدند. و وزیر کشور ترکیه میگوید صبح یک شنبه انفجار بمب در یک خودروی سبک در برابر اداره امنیت وزارت کشور در آنکارا 2 مامور پلیس را زخمی کرد. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت 2 مهاجم سوار بر یک خودروی سواری یک بمب را در برابر ورودی اداره امنیت وزارت کشور در ساعت 9:30 صبح به وقت محلی منفجر کردند. علاوه بر این یکی از مهاجمان بر اثر انفجار و نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دادستان عمومی آنکارا تحقیق در مورد این انفجار را آغاز کرده و از این رو اجازه دسترسی به مکان انفجار و انتشار جزئیات در مورد آن را ممنوع اعلام کرده است. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، منطقه‌ای که انفجار در آن روی داد محل چند وزارتخانه دولتی و پارلمان ترکیه است که قرار بود امروز با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازگشایی شود.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این اخبار میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما ببینیم در این مجله عصر سردبیر برنامه بابک غفوری آذر برای ما چه تدارک دیده. جراحی قلب فاطمه سپهری با حضور گسترده ماموران امنیتی.
نیروهای امنیتی در همه محوطه و درب ورودی تمام بخش‌های بیمارستان قائم حضور داشتند.
سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهرهای مختلف جهان.
خدا نوره!
قتل زنان در شهرهای مختلف قربانی می‌گیرد.
بی‌نظمی و هرج و مرج در موضوع زن و قوانین مرتبط به زن که از سوی حکومت به وضوح دیده میشه.
و بیش از اینها را در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. گزارش ها از ایران حاکی از ادامه بستری بودن فاطمه سپهری، زندانی سیاسی در بیمارستان قائم در شهر مشهد است. خانم سپهری که از منتقدان صریح علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، از چند روز پیش به دنبال وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود. مهشید ناظمی از فعالان سیاسی که با خانواده خانم سپهری در تماس است، در گفتگو با همکارم نسرین افشار درباره آخرین وضعیت فاطمه سپهری چنین گفت.
خانم سپهری تا جمعه که در بیمارستان بودند به دلیل اینکه برادرانشون پنجشنبه در محوطه بیمارستان قائم بازداشت شده بودند، اعلام کردند که من تا برادرانم آزاد نشن به اتاق عمل نخواهم رفت. سطح استرسشون بسیار بالا بود و خودشون رضایتنامه‌ای رو امضا کردن مبنی بر اینکه با پیش شرط اینکه اگر برادرانم آزاد نشن من به اتاق عمل نمیرم. اما جمعه بعد از ظهر ساعت 4 وضعیت جسمی خانم سپهری رو به وخامت میره، به حدی که در حالت نیمه بیهوش بودند. ایشون رو اتاق عمل میبرن و دوتا رگهای قلبشون رو پیوند زدن. عملشون به خوبی انجام شده، اما از دو روز پیش که ایشون رو به ICU منتقل کردن، با وجود اینکه شرایط جسمشون مناسبه و باید به بخش عمومی منتقل میشدن، تا الان نیروهای امنیتی از انتقال ایشون به بخش عمومی بیمارستان قائم جلوگیری کردند. هیچ کدام از اعضای خانواده بعد از این عمل مهم و سختی که خانم سپهری داشتن و قطعا نیاز دارن که یکی از عزیزان شون بچه هاشون بالای سریشون باشن، اجازه ملاقات به این خانواده ندادن و ما خبرهایی که از داخل بیمارستان به همون رسیده تا الان این بوده که وضعیت جسمیشون خوبه، اما تا الان هیچ کدوم نتونستن باشون ملاقات کنن. متاسفانه از زمانی که خانم سپهری عزیز به اورژانس بیمارستان قائم منتقل شدن و بعد به بیمارستانش منتقل شدن، خب نیروهای امنیتی در همه محوطه و درب ورودی تمام بخش‌های بیمارستان قائم حضور داشتند. زمانی که خانم سپهری به اتاق عمل رفتن، این جو بسیار امنیتی تر شده، تعداد مامورین امنیتی در بیمارستان خیلی زیاد شده. این باعث شد که استرس خانواده سپهری و استرس خود خانم سپهری قبل از این جراحی مهمی که داشتن خیلی شدید بشه و به خاطر شرایطی که خانم سپهری داشتن و مجبور شدن که جراحیشون کنن، بعد از جراحی هم مامورین در بیمارستان حضور دارن، پرستارها و پزشکا رو تحت فشار گذاشتن. متاسفانه ما نمیتونیم با آیدیوی بیمار استان قائم تماس بگیریم به دلیل اینکه پزشکا و پرستارها جواب تلفن رو حتی نمیتونن بدن و تمام بیمارستان قائم جو امنیتی داره. ایشون ملاقات نمیدن با فرزندانشون و تمام بیمارستان مامور امنیتی هست و شرایط رو دارن برای خانم سپهری عزیز سخت‌تر میکنن.
خانم ناظمی، از خانواده خانم سپهری برای ما بگینیم، همینطور از برادرانشون که در بازداشت هستند، در حال حاضر پرونده اونها در چه مرحله‌ایه؟
برادران خانم سپهری عزیز رو از زمانی که در محوطه بیمارستان قائم بازداشت کردن قول داده بودن که فردا آزاد خواهند شد، اما به این قولشون عمل نکردند و بعد اعلام کردند که ما برادران سپهری رو به زندان وکیل‌آباد مشهد تحویل دادیم و فردا باید در دادگاه انقلاب مشهد حضور پیدا کنند. اما متاسفانه چیزی که اتفاق افتاده، از حضور خانواده در دادگاه جلوگیری کردن. اصلا ما نمیدونیم که برادران خانم سپهری رو به دادگاه بردن یا نه. فقط چیزی که میدونیم اینه که بعد از این بازپرس برادران خانم سپهری رو به اطلاعات تحویل داده. از اینکه هنوز در چه نهادی بازداشت هستن، کجا نگهداری میشن، خبری نداریم. آقای علی کردی عزیز وکیل محترمشون امروز تونستن برن اعلام وکالت کنن، شماره پرونده رو بگیرن که در شعبه 904 دادگاه انقلاب مشهد هست. از عناوین اتهامیشون هیچ اطلاعی نداریم، نمیدونیم چه قراری براشون گذاشته شده، بازداشت موقت دارن یا نه، قرار وثیقه گذاشته شده یا نه. و اینکه در این شرایط برادران خانم سپهری مرکزی به تلفن دسترسی ندارن و این یک نگرانی بیش از حدی رو برای خانواده به وجود آورده. با شرایطی که خانم سپهری داره در این حال جسمی که دارن، برادرانشون هم نمیتونن حتی از تلفن استفاده کنن و خبری از حال خودشون بدن. متاسفانه تا الان بازپرس پرونده در سیستم وکیل رو سمتدار تعریف نکرده که ایشون بتونن به جزئیات پرونده دسترسی پیدا کنن و ما اصلا بفهمیم به چه دلیلی بازداشت شدن. البته چیزی که عنوان کردن دلیلش کلیپی بوده که جلوی اورژانس بیمارستان قائم برادران خانم سپهری منتشر کردن. متاسفانه از ترس اینکه مبادا جوم مشهد امنیتی بشه، خودشون میدونن که خانم سپهری چقدر محبوب هستن بین مردم و خانواده سپهری از مواضعشون عقب نشینی نکردن و به این دلیل دارن بهشون فشار میارن. متاسفانه
مهشید ناظمی به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. بیش از یک سال از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز دور تازه اعتراضات در ایران می‌گذرد. در این مدت ایرانیان خارج از کشور به طور پیوسته در همراهی با مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین راستا روز شنبه شماری از شهرهای جهان شاهد تظاهراتی بود که در یادبود جمعه خونین زاهدان برپا شد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
روز شنبه 8 مهر ماه به مناسبت نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، ایرانیان ساکن ده‌ها شهر در سراسر گیتی تجمعاتی اعتراضی را برگزار کردند. یک سال پیش در جمعه 8 مهر ماه 1401 خورشیدی، همزمان با گسترش اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی در سراسر ایران، شماری از مردم زاهدان در استان سیستان و بلوچستان پس از برگزاری نماز جمعه گرد هم آمدند تا یک تجمع را در پشتیبانی از اعتراضات وقت و همچنین در اعتراض به فرمانده نظامی چابهار برپا کنند. اما عوامل نیروی انتظامی و امنیتی از درون یک ساختمان کلانتری به سوی مردم شلیک کردند و در حدود 100 نفر را کشتند. خدانور لجه‌ای یکی از معترضانی بود که در پی اصابت تیر به بدنش یک روز بعد از آن واقعه کشته شد. ایرانیان ساکن مونتریال کانادا روز شنبه یاد او و سایر کشته شدگان را گرامی داشتند.
خدا نوره!
خدا مرداز! خدا قایان انتخاب!
دموید دیکتیتر!
در تجمعی که در ونکوور دیگر شهر کانادا برگزار شد، از محرومیت مردم سیستان و بلوچستان نیز سخن گفته شد.
کسانی که شناسنامه ندارند از هر گونه رسیدن خدمات درمانی، یارانه‌ای و هر گونه خدمات اجتماعی محرومند. مریض میشن، بیمارستان نمیتونن برن، بچه‌هاشون رو نمیتونن ثبت نام کنن.
در کشور سوئد در شمال اروپا تجمعاتی در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ برگزار شد. در گرد همایی گوتنبرگ سخنرانان مطالبی را به زبان سوئدی در مورد کشتار زاهدان و سرکوبی که توسط حکومت جمهوری اسلامی اعمال می شود ارائه کردند. در آمستردام پایتخت هلند نیز ایرانیان گرد هم آمدند. در این گرد همایی مواضع جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی مورد اعتراض مشارکت کنندگان قرار گرفت.
جو بایدن شیم آن یو بایدن کامل آن استاپ سپورتینگ مولداز.
در بارسلون اسپانیا شماری از ایرانیان با به نمایش گذاردن تصاویر کشته شدگان ایران و زندانیان یاد آنها را نیکو داشتند. لندن پایتخت بریتانیا نیز شاهد معترضانی بود که روز شنبه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از اعتراضات مردم به خیابان آمدند. در این روز همچنین در کشور آلمان تجمعاتی در شهرهای از جمله فرانکفورت و اشتوتگارت برگزار شد. در تجمع اشتوتگارت یک نمایش به یاد کشته شدگان اجرا شد. پاریس پایتخت فرانسه در روز شنبه شاهد یک تجمع در راستای متفاوت بود. در حدود 200 نفر با تجمع مقابل شهرداری پاریس از دولت فرانسه خواستند تا برای آزادی لوی آرنو، یک شهروند فرانسوی که در ایران زندانی است، اقدام کند. لوی آرنو مشاور امور بانکی که بیش از یک سال پیش در ایران بازداشت شد، همراه با سیسیل کولر، ژاک پاریس و یک فرد دیگر که نامش فاش نشده، 4 شهروند فرانسه‌اند که اکنون در ایران زندانی‌اند.
Nous sommes réunis
حکومت جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی در ایران برای چانه‌زنی دیپلماتیک یا مبادلات مالی و انسانی استفاده می کند. وزارت امور خارجه فرانسه پیشتر این شیوه جمهوری اسلامی را دیپلماسی گروگانگیری نامیده است. روز شنبه همچنین قاره اقیانوسیه شاهد برگزاری تجمعاتی بود. در شهر بریزبن استرالیا تجمع کنندگان با پخش موسیقی و برافراشتن عکس کشته شدگان اعتراضات ایران یاد آنها را نیکو داشتند. سازمان عفو بین الملل پیشتر بر پایه گزارش‌های تصریح کرده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از الگوی کشنده در سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان از مهمات و گلوله جنگی مرگبار به ضد مردم استفاده کرده و بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار هدف قرار دادند. به تازگی خانم سنوبر، مادر خدانور لجه‌ای، از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان در یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید که جمهوری اسلامی تا کنون قاتل فرزندش را پیدا نکرده است. او تصریح میکند که دیه نمیخواهد، بلکه دادخواه خون فرزندش است.
شهاب عموپور گزارش میداد. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در روزهای اخیر در شهرهای مشهد، شیراز، اهواز و خوی 7 زن به قتل رسیدند که 2 مورد از آنها با انگیزه ناموسی انجام شده است. شامگاه شنبه در شهر خوی یک مرد با شلیک به وسیله سلاح گرم همسر، دختر و خواهرزن خود را به قتل رساند. وی بازداشت شد و انگیزه خود را اختلافات قبلی خانوادگی عنوان کرده است. در یک مورد دیگر یک مرد ساکن مشهد در حالی که جسد مثله شده همسرش را در داخل یک چمدان حمل می‌کرد، خود را به ستاد فرماندهی پلیس کشور در تهران معرفی کرد. او خودش را قاتل دانست و انگیزه‌اش را ناموسی خواند. هفته گذشته نیز یک جوان به نام آریا اهل شیراز که در حال سپری کردن دوره خدمت سربازی بود، پس از بازداشت مدعی شد که دختری را به جای نامزد خود اشتباه تشخیص داده و تصور کرده او با پسر دیگری بوده است. به همین دلیل با سلاح وی را به قتل رسانده. در گفتگو با منصوری شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن هلند، از او درباره افزایش آمار قتل زنان و قتل‌های ناموسی پرسیدم.
دلایل زیادی پشت این وجود داره. قتل‌های ناموسی چیزی نیست که امروز و دیروز اتفاق افتاده باشه. ما سال‌هاست با این آرزه واقعا مواجه هستیم. اما در این یک سال اخیر دلایلی که ما بخوایم در واقع در این دوره تاریخی نگاه کنیم، یکیش اصلا در واقع بی نظمی و هرج و مرج در موضوع زن و قوانین مرتبط به زنه که از توی حکومت داره به وضوح دیده میشه، چه در بخش حقوقیش، چه در بخش آزادی های شخصیش و فردیش که اون مسئله حجابه. ما داریم میبینیم جان زنان در واقع به وحشیانه ترین شکل و به راحت ترین شیوه از سوی حکومت داره گرفته میشه، توی خیابون، توی زندان ها، از طریق تجاوز. بنابراین یک جور هرج و مرج ایجاد شده که در این هرج و مرج طبیعتاً اون قشری که متعلقن به لحاظ رویکرد، به لحاظ تفکر، به لحاظ فرهنگ به اون حکومتی که داره الان این کارو میکنه تعلق و گرایش بیشتری دارن، در واقع این حرکت تداومه اون اتفاقی که داره تو جامعه از طریق حکومت میفته، چون قانون باید عامل بازدارنده قتل ناموسی باشه. وقتی حکومت خودش داره به نوعی قتل ناموسی رو رواج میده، چرا؟ به دلیل اینکه زنی که بدنش در واقع آزادانه بدون اون پوششی که دولت و حکومت تعیین کرده اومده تو خیابون، یا موی سرش رها شده بدون روسری و آمده بیرون، در واقع نگاه همون بحث ناموس، بحث مالکیت بر تن، این نوع قتل ناموسی منتها تو نوع حکومتیش داره اجرا میشه. توی اون شیوهی که حالا مثلا چرا این خانم با یک آقای تو خیابون حرف زده، چرا این خانم با یه آقای دست داده، یا اینکه چرا تمرد کرده از این ازدواج اجباری، یا اینکه میخواد از ازدواج اجباری خودش رو رها کنه، اینها خب در واقع ادامه سیاست های حکومت به خانواده ها گرایش پیدا کرده.
خانم شجاعی، ما در یک سال گذشته شاهد این بودیم که زنان اعتراضات خودشون رو با صدای بلند در خیابان ها فریاد زدن و نافرمانی مدنی اونها در عدم رعایت حجاب اجباری هم که کوی و برزن رو فرا گرفته. چقدر شما مرتبط میدونید افزایش قتل های ناموسی رو با اعتراضات زنان؟
اینها قطعاً به هم مرتبطه، همونطور که در بخش اولم گفتم یک بخشش مرتبطه به دلیل شیوه های سرکوب حکومت که داره تبدیل میشه، این داره سعی میکنه این شیوه سرکوب رو بیاره توی فرهنگ، نفوذ بده توی فرهنگ برخی از اقشار جامعه. خب البته مقابله هایی با این تهاجم میشه، یعنی اون خانواده هایی که مخالفن در واقع کلن با این شیوه های واقعا وحشیانه برخورد کردن با موضوع زن مقاومت میکنن، روی دیگه سکه رو میبینیم. یعنی زن هایی که تا به حال برای خودشون هیچ عملیاتی قائل نبودن و به طور مرتب سرکوب میشدن از طریق خانواده، از طریق مردان خانواده، از طریق بزرگان قبایل، نگاه میکنن میبینن در زاهدان مولویشون داره دفاع میکنه از حق زن، مردم جامعه دارن حمایت میکنن از حقوق زن، بنابراین یک جور دلگرمی برای اینها به وجود میاد که تنها نیستن و میتونن عملیات نشون بدن. مواجهه این عملیات فردی و این نافرمانی مدنی قطعا نوعی سرایت از جنبش زن زندگی آزادی به این بدنهای بیدفاعه، این مواجهه در واقع و این عملیات و این نافرمانی مدنی اونها رو میبره به سوی رفتاری که این رفتار به ذائقه مرد سنتی زورگوی خشنه که پشتوانه حکومت رو داره که قتل زن و کشتن زن رو نه تنها عادی میدونه بلکه مشروع هم میدونه، طبیعتا اینا افزایش پیدا میکنه.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توحیه اسید
باشیدن تونجوها، جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
قانونگذاران کنگره ایالات متحده شنبه شب پیش از ساعت 12 نیمه شب و پیش از پایان ضرب العجل تعیین شده لایحه اضطراری را به تصویب رساندند که به موجب آن از تعطیلی دولت آمریکا به مدت 45 روز جلوگیری می شود. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
با وجود تصویب طرح اضطراری ارائه شده از سوی کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در ساعت پایانی شنبه شب، اما مخالفت ها میان قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه همچنان بر سر موضوعات اصلی از جمله حمایت تسلیحاتی و همینطور بشر دوستانه از اوکراین ادامه دارد و رهبران کنگره متحد شدند که در 45 روز فرصتی که به موجب این طرح فراهم آمده به بررسی موضوعات مورد اختلاف ادامه دهند. در این طرح همینطور از جمله راهکارهایی برای افزایش تدابیر امنیتی در مرزها با هدف جلوگیری از افزایش مهاجرت غیرقانونی و همینطور کاهش حدود 30% بودجه های اختصاص یافته به تمامی سازمان های دولتی در نظر گرفته شده. مجلس نمایندگان روز شنبه پیشنویس این طرح را با 335 رأی موافق در برابر 91 رأی مخالف به تصویب رساند. سنای آمریکا که اکثریت آن را دموکرات ها تشکیل می دهند، این لایحه را میبایست تا ساعت 12:01 بامداد امروز یک شنبه تصویب میکرد تا رئیس جمهور بلافاصله آن را امضا کند. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در مورد مراحل تصویب این طرح در مجلسین کنگره آمریکا میگوید:
بعد از ساعتها و روزهای پرتلش و پرتلاطم، سخنگوی مجلس نمایندگان آقای کوین مک‌کارتی بالاخره به این نتیجه رسید که باید اون 10 نفر افراطی جمهوری خواه رو کنار بگذاره و با دموکرات ها وارد تعاملی بشه. دموکرات ها به صورت تقریبا 99% از این لایحه حمایت کردن. تنها متضرر این مسئله فعلا کمک به اوکراین بوده. البته در مجلس سنا قول و قرارهایی هر دو تا رهبران احزاب دادن که مسئله کمک به اوکراین برگرده. و روز قبل از این ماجرا مجلس سنا برای خودش یک لایحه دیگری رو تصویب کرده بود که 6 میلیارد دلار کمک به اوکراین هم درش وجود داشت. اما به خاطر اینه که در امریکا یک قانون موقعی تصویب میشه که این همون لایحه از هر دو مجلس رأی تایید بگیره و به امضای رئیس جمهور برسه، به همین خاطر در مجلس سنا هم تصمیم گرفتن که دقیقا همون لایحه مجلس نمایندگان رو به رأی بگذارن که با آرای خیلی بالا 88-9 پیروز شد. و تقریبا نیم ساعت قبل از نیمه شب دیشب هم رئیس جمهور امریکا لایحه رو امضا کرد که از بسته شدن دولت خودداری بشه.
عدم تصویب قانون بودجه فدرال پیش از ضرب العجل قانونی که تا نیمه شب یک شنبه به وقت واشنگتن دی سی در شرق آمریکا بود، اما پیامدهایی از جمله به مرخصی فرستاده شدن بی حقوق کارمندان و کارگران بخش فدرال، تعلیق موقت حقوق سربازان و اختلال در برنامه‌ها و خدمات ضروری به میلیون‌ها آمریکایی را نیز در بر داشت. تعطیلی دولت فدرال منجر به توقف انتشار داده‌های کلان اقتصادی از جمله گزارش اشتغال و شاخص بهای مصرف کنندگان نیز می‌شود که به گفته کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی آمریکا را به اتخاذ تصمیم‌هایی در زمینه نرخ بهره خواهد کشاند و ممکن است پیامدهای چالش برانگیزی را نیز در بر داشته باشد. تعطیلی دولت فدرال آمریکا به دلیل بن‌بست در کنگره که ناشی از توازن شکننده قوای میان دو حزب رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات پیش می‌آید، پیشتر نیز سابقه داشته. آخرین بار دولت دونالد ترامپ 4 سال پیش برای 5 هفته تعطیل بود. دولت دموکرات باراک اوباما نیز 10 سال پیش به مدت 13 روز تعطیل شد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو شنیدید. رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو اعلام کرده که رشد گرمایش هوا در ایران 2 برابر میانگین جهانیه. این موضوع که به افزایش دما و کاهش باران در ایران منجر شده، ایران رو به عنوان آسیب پذیرترین کشور در خاورمیانه در مقابل گرمایش زمین تبدیل کرده. بشنویم از اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست.
2 عامل اصلی داره دیگه. یکیش به خاطر اینکه به هر حال جغرافیای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از همه تحت تاثیر این تغییر اقلیم و گرمایش جهانی قرار گرفته، به خاطر موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی که داره و به هر حال سرعت تبخیر و میزان ریزش بارانش در به شکل طبیعی. و بخش دومش که بسیار مهمه در مورد ایران اینه که ما مجموعاً برای اینکه بخوایم صنایعمون رو، مصرف انرژیمون رو، منابع تولید انرژیمون رو و همینطور تقویت سیستمای انسانیمون رو در برابر گرمایش روش سرمایه گذاری نکردیم و براش برنامه ریزی نداشتیم. نمونهش هم همین برنامه 7 توسعه که اصلا برای گرمایش جهانی یا مسئله تغییر اقلیم هیچ ایده‌ای وجود نداشته. همین امروز هم ما چیزی نزدیک 94% برقی که مصرف میکنیم از منابع فسیلی تولید میشه و به این ترتیب خب شرکت نفت ایران هم میدونیم که مثلا در تولید متان نخستین شرکت نفت جهانه و ایران هم در تولید دیوکسید کربن رتبه قابل توجهی در دنیا داره، علیرغم اینکه فعالیت صنعتی خیلی خاص و ویژه‌ای نداره، ما تو رتبه 6 دنیا هستیم. به این ترتیب این شبیه بومرنگ عمل میکنه دیگه. وقتی که ما خودمون یکی از مهمترین تولید کننده های گازهای آلاینده و گلخانه‌ای هستیم، طبیعتاً با توسعه نیافتگی که داریم رنج بیشتری هم خواهیم بود و تحت تاثیر خیلی بیشتری قرار خواهیم گرفت. شما میبینید که ایران توی کنفرانس‌های بین‌المللی، در خود کنوانسیون بین‌المللی امضا شده، هیچ کدوم متحد عمل نکرده و رابطه پویایی به لحاظ سیاست خارجی هم با کشورهای حتی هممرز خودش در موضوعات مهمی مثل آب یا حفاظت از منابع طبیعی یا آتش‌سوزی جنگل‌ها، گرد و خاک و اینها هرگز نداشته و تجربه نشون داده که امکان این هم وجود نداره. به این ترتیب ما برای راهکار طبیعتاً باید برنامه‌ریزی درازمدتی داشته باشیم، هم در داخل ایران و هم استفاده از اون مشارکت و استفاده از اون امکاناتی که در سیستم‌های جهانی تعریف شده و اونا رو بتونیم فعال بکنیم با یه سیاست خارجی دقیق و همینطور خودمون نشون بدیم که متحد هستیم نسبت به شهروندانمون هممون برای اونها نگرانیم. ببینید ایران تا 4 دهه آینده اگر امروز ما حدود 11 نفر در هر 100 هزار نفر جونشون رو به خاطر گرمایش از دست میدن، پیش بینی میشه که این با یه شتاب 80% رشد بکنه، در 4 دهه آینده برسه به 423 نفر در 100 هزار نفر. که این آمار در ایران واقعا در خود خاورمیانه هم مثال زدنیه. ما در مدیریت تغییر اقلیم هم خب جزو آخرین کشورهای دنیا هستیم. این نشون میده که به مسیر درستی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی حرکت نکرده.
با پایان سخنان اعظم بهرامی به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه از بامداد تا به حال همراه ما بودید سپاسگزارم. اما همچنان همراه با رادیو فردا، موسیقی رادیو فردا و مجله های شامگاهی، شبانگاهی و شب رادیو فردا باقی بمونید. همکارانم از نیم ساعت دیگر بار دیگر با شما خواهند بود.